بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ای اهل ایمان، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. متقین همونطوری که به نماز و روزه و عبادات اهمیت میدند، به زکات و صدقه چه واجب و چه مستحب که از عبادات مالی هست هم اهمیت میدند. در نوبت قبل راجع به حق زکات و صدقه از رساله حقوق مولانا سجاد علیه السلام نکاتی به عرض رسید. پیرامون فضیلت صدقه واجب و مستحب که ذخیره است برای انسان در نزد خدای تعالی که امانت میگذاره، و فراگیر بودن صدقه که فقط مسائل مالی نیست، همه چیز رو در بر میگیره. هر چیزی که خدای تعالی به ما رزق کرد، روزی ما قرار داد، و مما رزقناهم ينفقون، از اون رزق الهی هر کس بپردازه، این صدقه است. این رو عرض کردم. در روایات هم داریم که صدقه دفع بلا میکنه، از مرگ بد و دلخراش جلوگیری میکنه، داروی مؤثر بر عمر انسان، بر حسنات انسان میافزاید، باعث زیاد شدن روزی است. حتی اگر انسان تنگ دست شده باشه، با صدقه دادن گشایشی حاصل میشه. و گفته شد به اینکه امام صادق، امام سجاد علیه السلام دو حق مهم رو در این بیان خودشون فرمودن که یکی از اونها از بهترین حالات پرداخت صدقه بود که مخفیانه بودن بود، که کامل عرض کردم. و خود امام سجاد هم اهل صدقه مخفیانه بود. بیانی رو امام باقر علیه السلام دارن، فرمودن که اون حضرت در دل شب تار از خانه بیرون می رفت و انبان رو بر پشت خودش حمل می کرد و در کوچه ها خانه ها رو یکی یک دراشون رو می کوبید و به هر که در رو باز می کرد چیزی از اون کیسه‌ای که پشتش بود هدیه می داد. اون حضرت هرگاه به فقیری چیزی می داد، صورت خودش رو هم از او می پوشاند برای اینکه مخفیانه بده، در تاریکی شب با صورت بسته. نکته عرض کنم با اون این که اگر در بین اقوام و نزدیکان کسی رو داشتید که احتیاج به کمک داشت، قطعاً باید او رو مقدم داشت. قبل از اینکه به فقیری که به شما مراجعه کرده بپردازید، حالا به خصوص در صدقات واجب، این کار رو انجام بدید. اول نزدیکان و بستگان نزدیک رو باید رسیدگی کرد. از امام صادق سوال شد که این کسانی که به گدایی در خونه میاند و در میزنند، میشه صدقه داد یا باید خودداری کرد و این چیزی رو که میخوایم به اونها بدیم به خویشاوندانمون بدیم؟ حضرت فرمودند به آنها ندهید، یعنی به اون کسی که میان در خونه رو میزنن، بلکه برای خویشاوندان مستمندتان قرار بدهید که این کار اجر بیشتری دارد. بله، مگر اون دور باشه، دسترسی بهش نباشه، یا به اونها داده باشید حالا به دیگری بدید. مقدم نزدیکان و اقربا هستن که اول باید اونها رو رسیدگی کرد. البته باید به این مطلب هم توجه داشت که نبایدم خودمون رو در پرداخت صدقه و زکات مستحبی به خصوص به زحمت انداخت، اینقدر بپردازه که خودش هم به گرفتاری بیفته. در آیه 29 از سوره مبارکه اسراء توجه میده به ما که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. دستتو به گردنت بسته قرار نده، خودتو دست بسته به گردن نکن. و از اون طرف هم زیاد دستت رو باز قرار نده که در هر دو صورت گرفتار میشی، ملامت زده میشی و حسد زده مینشینی، یعنی ملامت میبینی و حسد زده خواهی بود. دستور دین هم همینه، در همه امور باید رعایت اعتدال رو کرد، نباید اونقدر بخشید که خودمون نیازمند بشیم، عائله و اطرافیانمون به زحمت و سختی بیفتن، نه اونقدر نبخشید که مشهور بشید به آدم خسیس و آدمی که اهل بخل، متهم به این امور بشید. میانه رو اعتدال آدم اون مقداری رو که توان داره، قدرتش رو داره، این مستحب رو انجام میده. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که برترین صدقه کدام است؟ حضرت فرمودند این که وقتی سالم و تنگ چشم هستی، یعنی وقتی به زندگی امیدواری و میترسی به فقر دچار بشی، این در این دو حالت صدقه بدهی، این بهترین حالت صدقه است. و نگذاری تا وقتی که جان به لبت رسید، در آستانه مرگ قرار گرفتی، اون موقع بگی باید صدقه بدن، اینقدر مال من مال فلانی، اینقدر مال فلانی. حضرت فرمودن که چون در اون هنگام، یعنی وقتی که جون به لبت رسیده دیگه داری میبینی، خواهی نخواهی این مالا مال دیگران هست، اینجوری نیست که حالا تو بگی اینو به اون بدید، اینو به یکی بدید. در زمان حیات انسان باید ببخشه. در یه بیان دیگری باز دارن که فرمودن هر کار نیکی صدقه است. بعضی وقت دادم توان مالی نداره، اما میتونه به فکرش به دیگری کمک بکنه، با فکر میاد ازت یه مشورتی میخواد، اون مشورت رو بده، این مشورت صدقه است، چون رزق الهی است درباره تو و تو این توان رو داری که مشاوره بدی. مسئله صدقه دادن همیشه بعد مالی نداره، ابعاد مختلفی رو میگیره. یه مشاوره میدی، یه راهنمایی میکنی، یه دستگیری میکنی، برای کسی یه قدمی برمیداری، اینا همه صدقه است. یه خطی مینویسی، یه کتابی مینویسی. در اطراف ما کارهایی وجود داره که اگر انجام بدیم برای ما بهترین صدقات نوشته میشه. شاید هم وضع مالیمون خوب نباشه که کمک مالی بکنیم، اما کار دیگه‌ای که برای ما صدقه نوشته میشه و ثوابش هم از اون بخشش مالی بیشتره، قطعا در اطراف ما هست. رسول خدا فرمودند بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. عرض شد یا رسول الله چه کسی توان این کار رو داره که هر روز بخواد صدقه بده؟ حضرت فرمودند برداشتن چیزهای آسیب رسان از سر راه صدقه است. شما تو خیابون داری میری، پیاده دارید، مثلا میرید یه سطل آشغال، یه پوست موزی، نمیدونم یه چیزی که باعث مانع رفت و آمد مردم هست و بر میداری، این صدقه است. فرمودند نشان دادن راه به کسی صدقه است، عیادت از بیمار صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه است، جواب سلام دادن صدقه است. ببینید دایره صدقه رو رسول خدا چقدر وسیع کردن. بعضی از همینم بخل دارند. گفت ابخل الناس من بخل به سلام، و بخیلترین مردم کسی است که نگاهش میکنی همینجور آدم نگاه میکنه. بعضی وقتا سلام هم که میدی که حالا خوب آدم سلام ابتدا به سلام داشته باشه، به جایی که جواب بده سرش رو تکون میده، یه اینجوری میکنه. بخیلترین آدم ها اینا، ابخل الناس. به هر تقدیر اون، پس یه حقی که امام سجاد علیه السلام فرمودن راجع به صدقه این بود که مخفیانه باشه. حق دوم رو فرمودن که انسان اهل منتگذاری نباشه. یه کسی یه دوزار به یه کسی کمک میکنه، هر وقت او رو میبینه میگه راستی مشکلتون با اون چیزی که من دادم حل شد، بیچاره میکنه طرف رو، دائم دو روش میزنه. منته، این کار ارزشی نداره، این کار نمیکرد بهتر بود. حضرت فرمودن ثمه لم تمتن بها على احد لانها لک، به صدقه خود بر احدی منت نگذار زیرا که برای توست، اون چیزی که دادی برای خود توست. فاذا امتننت بها لم تامن ان تكون بها مثل تهجین حالک منها الى من مننت بها علیه. اگر به او منت بگذری در امان نیستی که به روز همون کسی گرفتار بشی که به او منت گذاشتی. روایت هم داریم، اینا سنت خداست، با هر کسی هر جور رفتار کنی به خودت بر میگرده. لأن فی ذلک دلیلا علی انک لم ترد نفسک بها ولو اردت نفسک بها لم تمتن بها علی احد ولا قوت الا بالله. چون این خودش دلیل است که تو اون رو برای خودت نخواستی، صدقه برای خودته. وقتی منت میگذاری معلوم شد برای خودت نخواستی، و اگر برای خودت میخواستی به وسیله او بر کسی منت نمیگذاشتی. عرض کردیم صدقه آن مالیست که شما، یا اون کاریست که شما پیشا پیش میفرستی برای خدا که امانت نگه داره برای اون روزی که نداری. نظر هم در آیات هم در روایات به شدت منتگذاری نهی شده. مثلا در قسمتی از آیه 264 سوره مبارکه بقره فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا. ایمان آورده ها، باطل نکنید صدقاتتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن. از بطلان صدقه نامی لا تبطلوا، یعنی صدقه اصلا باطله. منت گذاری صفت بسیار بدی است، خصوصا اگر کسی بخواد در این جور امور منت بگذاره. یه بیانی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اینا درسه ها، من دارم در این حال از روایاتی استفاده میکنم که دستورالعمل هم هست. بعضی وقتا دیدید شما میرید پیش یه بزرگی، یک حکیمی، یه عارفی، میگید آقا یه دستورالعمل به ما بده. خب قبل از اینکه شما از اون حکیم این دستورالعمل رو بگیرید، از پیغمبر بگیر، از خدا بگیر، از امام صادق بگیر. اینجا رسول خدا فرمودند برترین صدقه، صدقه ای است که به خیشاوندان کینه ورز داده بشه. یعنی فامیلی دارید وضع مالیش بده، نسبت به شما هم هر روز پشت میده، غرغر میکنه، یه چیزی میگه. بهترین صدقه این است که شما یه مقدار هر وقتی فرصت میتونید برای او بفرستید، او رو کمکش بکنید. این یعنی تربیت، این تربیت انسانه و این باید توسعه پیدا بکنه. حضرت این روش رو بهترین صدقه دونستن. معلوم میشه که باید روی معیارهامون بیشتر کار بکنیم. ما او رو اصلا بایکوتش میکنیم، کار دیگه بایش نداریم. حضرت میگه نه، اگر میخوای بپردازی به او بپرداز، این تربیته. یا در یه بیان دیگری فرمودن برترین صدقه این است که شخص مسلمان علمی را بیاموزد و سپس آن را به برادران مسلمانش بیاموزد. اینم یه صدقه است. امام صادق فرمودند بهترین صدقه خنک کردن جگر تفتیده است. نگفت انسان ها، کبد هار، امکان داره یه سگی، یه حیوانی تشنه باشه. میگه بهترین صدقه این است که تو به اون جیگر او رو خنک کنی. این بهترین صدقه است، ولو یه حیوانی باشه که الان تشنه است. و امام کاظم علیه السلام فرمودند کمک تو به ناتوان از بهترین صدقه هاست. بی چشم داشت صدقه دادن یکی از آداب صدقه است که رسول خدا فرمودند تصدقوا من غیر مخیله فان المخیله تبطل الاجر. بی چشم داشت صدقه بدید، زیرا چشم داشت داشتن یه صدقه میدی منتظر یه چیزی کاسه آنجا رود که قدح باز آید، دنبال یه چیزی هم هستید، اینجا اجر از بین میبره. تا همین مقدار برای این نوبت بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین افراد دلیر و غیوری هستند. طبق شماره‌ای که پیش میایم، مولای ما امیرالمؤمنین در حکمت 119 از حکم نهج البلاغه فرمودند غیرت المرأه کفر و غیرت الرجل ایمان. غیرت مرد ایمان است و غیرت زن کفر. اینجا این روایت محل بحثه تو خطبه، حالا به این سادگی ترجمه میکنیم آرام و رد میشیم، اما یکی از اون روایاتی است که باید بهش مفصل در جای خودش پرداخت و بحث کرد. حکمت 119. کلمه غیرت که در جاهای مختلفی استفاده میشه به معنای دور کردن دیگری است. غیرت یعنی غیر زدائی، غیر رو از خودت دور کردن، از یه جایی که نباید باشه دورش بکنی، نباید وارد حریم شخصی افراد شد. لذا کسی که از ورود بیگانه به حریم خصوصیش مانع میشه غیوره، و اگر کسی مانع نشد این معلوم میشه که غیرت نداره، غیر زدائی نداره، یعنی غیرت نداره. دایرش هم وسیع، از نوامیس بگیرید، از داخل خانه شدن بگیرید، شروع میشه تا مرزهای کشور رو هم میگیره، تا سیاست خارجی رو هم میگیره. کسی که غیر زدائی نداره غیرت نداره، که حالا به مناسبت قبلا عرض کردیم. از طرف دیگه کسی هم که وارد حریم شخصی دیگری میشه او هم غیرت نداره، چون غیور نه اجازه ورود میده به کسی، نه خودش وارد حریم دیگری میشه. لذا در روایات دارد به این که هیچ غیوری اهل زنا نیست، نعوذ بالله، چون با فطرت انسانی این غیرت و فطرت الهی هماهنگی و همراهی داره. اجازه نمیده جایی که خدای تعالی اجازه نداده ورود داشته باشه. غیرت از اون فطرت پاک انسان نشأت میگیره. لذا اگر در مورد دین کاری و فعلی رو اجازه داد و افراد از روی هوای نفس خودشون و از روی میل و خواسته خودشون اون چیز رو نپسندیدن، این میشه کفر. هر جایی که دین اجازه داد به کسی گفت آقا من اینجاشو قبول ندارم، این میشه کفر. اونجا که میگه غیرت المرء کفرون، برگشتش به همینه. دین هم نهی کرده، لذا شخص غیور غیرتمند طبق دستور خدا غیرزدائی میکنه و این از ایمان اون نشأت گرفته که به دستور الهی عمل کرده، و اگر برخلاف اون چیزی که خدا گفته بود میل داشته عمل کرد میشه کفر. خدای تعالی انشاءالله تقوا و ایمان را در همه ما افسوده بگردانه. حالا اینجا روایاتی هم داره و مطالبی داره که عرض میکنم مفصله در یه وقت دیگر انشاءالله. 13 جمادی الثانی سالگشت وفات بانوی بصیر صبور و پر استقامت به نام حضرت ام البنین که همسر گرامی امیرالمؤمنین علیه السلام و مادر علمدار کربلا قمر بنی هاشم عباس ابن علی علیهم السلام، بانویی که با داشتن فضائل اخلاقی، کمالات انسانی، نیروی ایمان، پایداری، صبر و بردباری، بصیرت، سخندانی مانند زینب کبری سلام الله علیها با استفاده از ابزار رسانه، خطابه و سخنرانی و مرسی سرائی تلاش کرد جلوی تحریف و انحراف واقعه کربلا و عاشورا رو بگیره و فرهنگ حسینی رو نشر بده. بسیار کار مهم، بزرگ و قابل تقدیری رو انجام داد. زندگی این بانوی مکرمه رو باید بخوانید و ارزش کار او رو ببینید. اهل هنر و ادبیات و فصاحت و بلاغت بود که فرزند او امام حضرت، فرزند او حضرت عباس ابن علی هم این گونه بود. بعد فرزندان عباس که نسل حضرت عباس از یه فرزندش منتشر شد که عبیدالله ابن عباس بود، که یه وقتم شاید عرض کردم خدمتتون من تا 5-6 بلکه شاید هم بیشتر 7-8 نسل حضرت عباس رو بررسی کردم، دیدم همشون جز ادبا و فصحا و بلغا و خطبا هستن. خیلی اینا از همین مادر مکرمه شاید نشأت گرفته بود. و تجلی هنر او در اشعار زیبا و جاودانه بود که سروده به خصوص برای عباس ابن علی، برای فرزندش، که یکیش که معروفه همینه، شعریست که شنیدید زیاد، من دلالا ترجمهشو میخونم. ای کسی که فرزند رشیدم عباس را دیدی که همانند پدرش بر دشمنان تاخت. یعنی با این مرثیه‌ای که میخونه، یعنی با این اشعار داره روزه میخونه، مرثیه میخونه، روزه عباس رو میخونه. تو دیدی که اون پسرم مثل پدرش چگونه بر دشمنان تاخت، به شریعه زد، تعداد زیادی از انسانها رو که به جنگ آمده بودن به زمین ریخت. فرزندان علی همه شیران بیشه شجاعتن. شنیدم بر سر عباس عمود آهنین زدند. روزه میخونه، داره مرثیه پسرش رو میخونه، میگه شنیدم بر سر عباس هم عمود زدند در حالی که دستاش رو قطع کرده بودند. اگر دست در بدن پسرم بود چه کسی میتوانست نزد او آید و با او بجنگد؟ علمدار کربلا رو که میتونست در مقابلش مستقیم به جنگه؟ او رو محاصره کردن از پشت نخل با اون کیفیتی که شنیدید به شهادت رسوندن. روز شهادت، روز ارتحال این بانوی مکرمه رو روز تکریم مادران و همسران شهدا قرار دادند. بانویی که با بصیرت و بانوانی که با بصیرت و ولایت مداری خودشون با تأسی به حضرت ام البنین، اگرچه در میدان جنگ حضور نداشتند، اما افراد مؤمن ولایت مدار که تفکر حسینی و شجاعت عباسی داشته باشند رو و در همه حالات آماده انجام وظایف باشند تربیت کردند. بانوانی که شجاعانه در کنار همسران خودشون موندند تا اونها بتوانند بدون دغدغه تاریخ ساز و حماسه ساز بشند، مادران و همسران شهدا. وظیفه امروز ما تکریم رشادت ها، صبوری ها و استقامت اونهاست در دفاع ارزش های انقلاب، در دفاع از جهاد و شهادت و ایثارگری. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم این است که به این خانواده ها سر بزنیم، ازشون دلجویی کنیم، تکریم کنیم. مادران شهدا همه پیر شدن، همه یکی در حال ملحق شدن به فرزندانشون هستن. تا دیر نشده برید و بریم و از اینها استضاعه کنیم، نور بگیریم، معنویت بگیریم. باید در مقابل تفکری که الغا می کند فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگ جنگ و خشونت طلبی است و باید مظاهر این جنگ و خشونت طلبی رو حتی از کتب درسی حذف کرد، شیوه، روش تربیتی و سبک زندگی مادران و همسران شهدا رو به عنوان یک سرمایه ارزشمند حفظ کرد و برای تربیت دینی و انقلابی نسل آیندهمون به کار بگیریم. این جزء وظایف ما باید باشه. مادرانی که از فاطمه زهرا، زینب کبرا و حضرت ام البنین الگو گرفتن میتونن انسانهای بزرگی رو در این مسیر تربیت بکنن. اون چیزی که اسلام از زن، اون هم زن مسلمان میخواد، این است که اهل علم و کمالات معنوی باشه و ضمن بیتوجهی به تجملات دنیا در عرصه‌های مختلف مورد نیاز جامعه با عفت و عصمت حضور جهادی داشته باشه، در داخل خانه با آرامشی که خودش داره به اعضای خانواده آرامش بده و در دامن خودش فرزندان با شخصیت، عالم، متدین، با اخلاق و انقلابی پرورش بده. این مادری که انسان رو می سازه، مادری که شهید حججی و شهید سردار رشید مثل قاسم سلیمانی می سازه. برای از کار انداختن نقشه های مختلفی که بانوی مسلمان رو به عنوان مادر، همسر، خواهر و دختر میتونه داشته باشه توجه بکنید که چگونه برنامه ریزی کردن این نقش های چارگانه، این عنصر اصلی جامعه رو از کار بندازن. باید هوشیارانه به مقابله با اونها پرداخت. مهمترین کاری که کردن همین است که نقش مادری رو کمرنگ کردند. با گسترش فرهنگ غربی، مصرفگرایی، تجملگرایی، ناچارند برای اینکه به این خواسته های تجملی برسن چند شیفته همه اعضای خانواده کار بکنن، بعد فرزندان خودشون رو به مهد کودک بگذارن. مهد کودک هایی که هیچ سر و تهی هم نداره، معلوم نیست مربیش کیه، چی آموزش میده، چه خوراکی به این فرزندان میده، بعد از مدتی هم معلوم نیست که چه خواهد شد. خصوصا در این سالهای اولیه زندگی بچه باید در کنار پدر و مادرش باشه، اما خب فضا رو جور دیگری دارن ترسیم میکنن. بعد خانواده ها به این مسئله اولا فرزند آوری و بعد رسیدگی به او و تربیت فرزندان بیش از گذشته اهمیت بدن. خیلی ما بی توجهیم، یه وقت شاید اینجا عرض کردم یه ویروس کرونا مثلا میاد، دیدید همه مضطرب میشن، سرماخوردگی حاد و شدید میاد، آنفولانزا میاد. برادرزاده شما، خواهرزاده شما که دلبند شماست، تو خونه خودشه، این بیماری رو گرفته، شما به هیچ بچه‌تون اجازه دیگه نمیدید با اون معاشرت داشته باشه، رفت آمد داشته، میگی تو هم میگیری، تو هم بیمار میشی. بعد فکر او، روح او، اندیشه او، اعتقادات او، اخلاق او رو حاضرید بشینه با هر ویروسی سر و کار داشته باشه و مبتلا بشه و این خیالتون هم نیست، هرگز جلوگیری نمی‌کنید، هرگز جلوشو نمی‌گیرید. این برخلاف موازینه. اونم همین رو میخواد، اون کسی که طراحی و برنامه ریزی کرده همین رو میخواد. باید به جمعیت و فرزند اهمیت داد. الان اون مسیری که داره طی میشه برای کم شدن جمعیت رو باید دقت کرد. گذشته از این که مؤلفه جمعیت در قدرت ملی ما اهمیت داره، یعنی تا جمعیت نداشته باشیم که نمیتونیم تمدن بسازیم. حالا از تمدن صحبت بکنیم و بگیم، تبیین بکنیم، تشویق بکنیم. جمعیت میخواد. جمعیت در تولید ناخالص ملی اهمیت داره. هنوز متاسفانه سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت به خوبی اجرا یا اصلا اجرا نمیشه، یا به خوبی اجرا نمیشه، یا با شیطنت جور دیگری اجرا میشه. مسئله ازدواج و قوانینی که ریخته شده و دولت‌ها باید به او بپردازند، قوانین مفصل داره، چندین سال اجرایی نمیشه و خاک می‌خوره. حالا در یه فرصتی به او خواهم پرداخت. همه اینها خسارته، بعد به اینها توجه کرد. خب من زیاد عزتتون نکنم، در مسیر اون یه صلوات بفرستید. خاصیت صلوات رو قبلا گفتیم چیه دیگه، یکی از خواستش اینه که شما ذهنتون باز میشه که ما یه دو سه تا مطلب دیگه اضافه بگیم. یه صلوات بفرستید. اون صلواتی که نفاق رو از بین میبره و باعث و با... گوش بدین، اون صلواتی که نفاق رو از بین میبره و باعث میشه که بر معنویت و نورانیت ما افسوده بشه و دعای مستجابیست که قطعا به اجابت میرسه، یه صلوات هماهنگ متحد با شکوه دشمن شکنه. اصلا احسنتون. خوابارم البته میپرونه. در راستای بصیرت افزایی که حالا هر جلسه به مناسبت نکاتی رو عرض میکردم، یه نکته رو خیلی کوتاه و مختصر این جلسه عرض میکنم. البته بحثش باز اینم مفصله، من فقط یه اشاره اجمالی میکنم رد میشم دوستانی که میخوان دنبال بکنن. در سال 95 کنگره آمریکا یه جلسه رو برقرار کرد که یکی از افسران امنیتی آمریکا که حالا من اسمش به نام اسکات مودل که در حوزه ایران تخصص داره و مأمور بخش عملیات ویژه سازمان سیا در منطقه غرب آسیا بوده، یه طرح هفت بخشی و هفت بندی رو میاره توی کنگره و اونجا مورد بررسی قرار میده و مطرحش میکنه برای مقابله و مهار ایران، هم مقابله و هم مهار ایران. خب بیان هر هفت بند و توضیح کامل او مقدور جلسه نیست. البته هفت بند رو خیلی مختصر یه خط براتون میگم، توضیحش در یه فضای دیگری انشالله. و خیلی مسئله مهمه. سال 95 شمسی، الان 98، احساس میشه که توی این سه سال توسط عوامل خارجی و داخلی که دارند بندهای از این رو انجام دادن، لذا این هوشیاری ما رو میطلبه. اون بیانی که رهبر معظم انقلاب راجع به نفوذ بیان میکنه بیانی است که اینجا خودشو نشون میده. بحث انقلابیگری، بحث مقابله با جریان غیر انقلابی داخل نظام، بحثای این چنینی رو که ایشون مطرح میکنه خودش رو توی این فضاها برای ما نشون میده و روشن میکنه. خب یکی از اون بخشایی که گفته شده ایشون این آقا آورده، صدای آمریکا باید پنجره‌ای برای واشنگتن در راستای سیاست آمریکا در قبال ایران باشه. صدای آمریکا منظور همون رادیویی که دارن و چه عملیاتی انجام دادن برای اینکه اینو محقق کنن این بمانه. کمک گرفتن از سعودی‌ها برای ضربه زدن به ایران، این نقشه دوم، هفت تا بخشه. بخش سوم استمداد از سازمان سیا برای تمرکز بر ایران. وقت این کاری که کرده بودن تشویق میکنن توی این بند که نخبه ها رو از ایران خارج بکنن. یکی از کارهایی که توی این بند میکنه و سازمان سیا فراهم میکنه جاسوسگیری از ایرانه. یعنی افرادی رو، افراد ضعیفی یا افرادی که در جاهای مشغول هستن، سفرهای خارجی دارن، اینها رو ازشون جاسوسگیری بکنه. فرار مغزها رو در این بخش میگه باید کاری بکنیم که افسوده بشه. اینم یه دونه. فشار بر ایران به بهانه حقوق بشر، اینم یه دونه دیگه از شاخصها بود و یکی از اون سرفصلا بود که اینم بحث مهمیه که حالا چگونه این فشارها رو آوردن. دامن زدن به فتنه مذهبی در جهت اهداف خاص، اختلاف انداختن بین مراجع تقلید، بین این قوم با اون قوم و این فرقه با اون فرقه که اون هم مستحضری. تشدید ایران هراسی در میان کشورهای عرب منطقه، که بالاخره این کشورهایی که در اطراف ما هستن بگن آقا ایران اینجوریه، ایران اینطوریه، سلاحاشون رو فروختن که آمار و ارقامش رو هم بعضن گفتن. ولی همه اینها برای این است که ایران رو مهار کنن و مقابله بکنن. بند هفتمش، موج جنگ اطلاعاتی علیه ایران تشدید شود. من تو این جنگ اطلاعاتی، جنگ روایت ها، جنگ اراده ها، جنگ هیبریدی و جنگ شناختی و بعضی از این چیزها رو در جلسات مختلف برای شما عرض کردم. به موضوعاتی مثل حقوق زنان، حقوق معلمان، ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی، افزایش تنش ها و ایجاد بحران‌های اجتماعی که بر اثر معضلات موجودی که جامعه داره، مثل آلودگی هوا، از همین آلودگی هوا یه جریان اجتماعی را بندازن، تمرکز روی مثلا بیکاری جوونا، یه جریانی درست بکنن. این یکی از دستورات ها، جنگ، موج جنگ اطلاعاتی علیه ایران تشدید شود. این یه طرحه. خب این طرح چجوری باید انجام بشه؟ میان میگردن، کوچکترین چیزی که میبینن روی او متمرکز میشن و همه رو میکنن یه وسیله برای اینکه به این جنگ، به این خواستشون برسن. در این طرح به صراحه میگه باید پایه حمایت مردمی از رژیم، اون رو باید هدف قرار داد. پایه های مردمی حمایت مردم از رژیم، اون رو باید مورد هدف قرار داد. لذا در این موقعیتی که عرض میکنیم و الان هستیم، هر اقدامی از سوی هر فرد، گروه، نهاد، مسئول و هر کسی که موجب تضعیف اعتماد مردم و حمایت مردم از نظام اسلامی بشه، به دشمن در رسیدن به اهدافش کمک کرده. باید در باید در مقابل چنین دشمنی هوشیارانه عمل کرد. باید در همه زمینه‌ها قوی بود. در تعبیر رهبر معظم انقلاب، یکی از مؤلفه‌های قدرت مجلس قوی است که با رأی بالا و حضور حداکثری تشکیل میشه. لذا یکی از زمینه‌های موجود که حساسه و باید به خوبی اداره بشه و طمع دشمن رو از بین برد، صحنه انتخاباته. که قطعاً و به فضل الهی مثل همیشه حضور مردم پای صندوق‌های رأی تو دهنی محکمی به دشمنان خواهد زد. یکی از اجازه وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید. یکی از اون امتیازاتی که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نسبت به انقلاب‌های دیگه داره در دنیا همینه که مردمی شروع شده و مردمی ادامه پیدا کرده. در همه عرصه‌ها مشارکت مردم مشکلات و ضعف‌ها رو حل کرده. برای رسیدن به مجلس طراز اسلامی هم انشاءالله مردم به خوبی وارد میدان خواهد شد. ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی ما در اصل 56 به این مهم تصریح داره، میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته. هیچ کس نمیتواند این حق را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق را، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. اصول مختلف قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی گونه های از مهمترین ابعاد حق مردم را در مشارکت ایشان در انتخابات بیان می کند. یعنی حقتون رو در انتخابات باید اعمال بکنید. بعد حضرت امام تو وصیتنامه‌شون فرمودن همه باید توجه داشته باشند که با وجود مسئولیت قانونی و رسمی عده‌ای از افراد در اداره کشور، کسی نباید درباره اداره کشور بی توجه باشد و از راه‌ها و طرق قانونی مردم نقش و دخالت مسئولانه خود را ایفا نموده و نسبت به اداره امور کشور بی تفاوت نباشند و حتی در صورت انحراف مردم وظیفه دارند ورود پیدا نمایند. در یه جای دیگری فرمودند یک کشوری وقتی آسیب می‌بیند که ملتش بی تفاوت باشد. لذا بی تفاوتی اصلاً پسندیده نیست، به خصوص در این مقطع. رهبری هم نکات فراوانی رو درباره مشارکت مردم گفتن. قطعاً وظیفه ملی، دینی، اخلاقی، شرعی همه مردمی که با هر سلیقه‌ای در این امتحان الهی شرکت کنیم. همه باید احساس مسئولیت کنیم و شرکت کنیم. همه شما به خوبی به نقش مجلس در اداره کشور و ساماندهی مشکلات واقفید. لذا نباید بی تفاوت بود. قسمت مهمی از عزت و اقتدار و قدرت کشور در گروه مجلسه و قطعاً در گام دوم انقلاب که باید قدم‌های بلندی بر اساس بیانیه برداشته بشه، مجلس هم باید تراز انقلاب باشه و برای رسیدن به مطلوب همه باید کمک کنند تا عناصر حزب اللهی مؤمن که بر مبنای دین و انقلاب اصرار دارند و پافشاری دارند وارد مجلس بشن. هرچه مشارکت بیشتر باشه همبستگی ملی بیشتره و این همبستگی ملی توطئه‌های دشمن رو از بین میبره، کمر اونها رو میشکنه، امنیت داخلی و خارجی ما رو بالا میبره. شورای نگهبان این رو توجه دارید کف صلاحیت ها رو میسنجه، اما شایستگی ها رو خود شما باید بسنجی. صلاحیت داره که بیاد، یک معیارهایی دارن برای صلاحیت، اما آیا بعضی از شایستگی ها رو دارن یا نه؟ در استان هم الحمدلله فضای خوبی برقراره. گروه ها جریانات مختلف دنبال انتخاب گزینه های خودشون هستن. من هم از قبل اگر توجه داشته باشید بنای بنده از روزی که وارد استان شدم این بوده که جلوی مفاسد و فساد رو تا اونجایی که توان دارم بگیرم و قبلن هم عرض کردم تا روزی که باشم کوتاه نخواهم آمد و در این مسیر حرکت کردم که حالا به حمدالله همه تونم میبینید. ما اصولی داریم که بر سر او با امام خمینی پیمان بستیم و با و با امام خامنه ای دست بیعت داده ایم. امروز هم لازم است که مردم استان با عزت و غیرت و صلابت در انتخابات شرکت کنند. همه احساس میکنند یه فضای جدیدی فراهم شده و رایحه و نفس تازه‌ای به استان در حال دمیدنه. امیدوارن که مسیر به سمتی بره که استان در جایگاه اصلی و تراز خودش قرار بگیره. لذا از همه کسانی که دل در گروه انقلاب و نظام و ارزش‌ها دارن میخوام که در این عرصه وارد بشن و این جریان میمون و مبارک رو به سرانجام برسونن. من به خاطر محضوریتی که وجود داره نمیتونم ورود داشته باشم در خیلی از عرصه ها و تا امروز هم نام کسی رو نبردم و این رو هم مکرر اعلام کردم، هر کس هم نام کسی رو ببره و به من نسبت بده، اندالله مسئول در روز قیامت هم باید پاسخگو باشه. بنده تا به امروز نام کسی رو به عنوان کسی که کاندیدای مورد تایید بنده هست، چه از خانوم ها چه از آقایون، نام نبردم. هر کسی هر جایی هر گونه ای به بنده نسبت بده مسئوله، نزد خدای تعالی مسئوله، باید پاسخگو باشه. من اگر بخوام بگم، خب میگم، خیلی صریح میگم، ولی محضوریت داریم، نمیتونم ورود داشته باشم تو این قصه. و هر کی هم اینجوری میگه خلاف واقع گفت. البته امکان داره افراد بیان مشاوره بگیرن، مطالبی رو بخوان، بنده کلی میگم، کمان که در خطبه ها شاخصه ها و ملاک ها رو گفتم. اما برادران و خواهران عزیزم، جوانان بزرگوار که امید رهبری و نظام هستید، خودتون وارد عرصه بشید، خدا رو شاهد بگیرید و با مدد الهی و برکت خون شهیدان یه حرکت تازه ای و از روی اخلاص به نفع نظام و مردم انجام بدید. خودتون رو دست کم نگیرید و آنچه خود دارید از بیگانه تمنا نکنید. چرا بعضی جریان ها اصرار دارن از خارج از استان افرادی رو بیارند این رو و بعد هم این رو تبلیغ میکنند، خودشون رو هم ارزشی میدونن. البته هر کس میتونه از هر جایی بیاد و در هر جایی کاندیدا بشه، تبلیغ هم بکنه. بحث من اون نیست، بحثم اون جریان سازی است، جریانی است که میخواد همیشه البرز وابسته به نیروهای غیر خودش باشه، در حالی که البرز توانمنده. همه جریانات و جناها از هر فکر و اندیشه‌ای در داخل استان افراد لایق دارند و استان باید خودش برای خودش تصمیم بگیره. فضای کار بدید، پرده نشین ها و پدرخوانده هایی که فقط به فکر منافع خودشون هستن دست از سر استان بردارند. جوانان عزیز و حتی کسانی که کمتر به امر تبلیغ انتخابات توجه داشتن، شرکت نمی کردن یا به عللی، در این دوره اهمیت بدید، با دقت وارد عمل بشید و سعی کنید تصمیم غلط نگیرید. شاخصه های انتخاب رو فراموش نکنید. بدانید در مقابل هر رأیی که می دهید نزد خدای تعالی مسئولید، مورد سوال قرار می گیرید. افراد رو خوب رصد کنید. همین الان که می خوان تبلیغ بکنن، بعضی ها یک مسیری رو دارن طی می کنن و حرکات هایی رو دارن که با ارزش ها نمی سازه. اینها رو دقت بکنید. از آرمان های انقلاب کوتاه نیایید. هدف فقط پیروزی به هر قیمت نیست. اگر این باشه این اسلامی نیست. ملاکتون این که چه کسی رأی میاره به او رأی بدیم نباشه. قابلیت های افراد، شایستگی های افراد رو ببینید. خب الان اگر یه هنرپیشه مثلا کذا و کذا، یه ورزشکاری که خیلی محبوبیت داره، امکان داره کاندیدا بشه، رأی بیاره. بحث سر قانونگذاری و نظارت بر قانونه. این رو باید بهش توجه بکنید، قابلیت ها رو ببینید. این گونه فکر کردن قطعا سیاستی که این دیانت هست نخواهد بود. همه انشاءالله شرکت کنید و برای شرکت تبلیغ بکنید به جوانان مؤمن توانمند انقلابی پاکدست شفاف ساده زیست ولایت مدار مدافع ارزش های انقلابی و الهی رأی بدهید و انشالله خودتون هم همه این جوانب رو در نظر بگیرید. روز 19 بهمن یک اتفاق بزرگی در اون سال 57 اتفاق افتاد که یک عده جوان، همین که جوان انقلاب پیروز کردن، از افسران جوان نیروی هوایی اون حرکت عظیم به موقع و در شأن رو انجام دادن، خدمت حضرت امام رسیدن و یکی از ایام الله که گفته میشه همون روزه و یک روز با برکت و میمونی بود، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی شد که امروز ما شاهد حضور تعدادی از این عزیزان در نماز جمعه کرج هستیم که فرمانده محترمشون هم قبل از بنده مطالبی رو به سمع شما رسوندن. از حضورشون تشکر میکنم و از همه نیروهای نظامی، از ارتش و سپاه و ارکان مختلفشون، دریایی، هوایی، زمینی، که در عرصه های مختلف حفاظت و دفاع از کیان اسلامی و نظام اسلامی، دفاع از حریم و حرم ملت ما قدم برمی دارن، در این روز جمعه از همه اونها سپاسگزاری و تشکر میکنم. هر قدمی که برمیدارن خدای تعالی برای اونها اجر و پاداش مضاعف بنویسد انشاءالله. شرکت در راهپیمایی 22 بهمن رو که مصادف با 40 سردار قاسم سلیمانی هم شده فراموش نمی کنیم. همه ما با اتحاد و انسجام و همبستگی شرکت خواهیم کرد و دشمن رو هم در این عرصه ناامید می کنیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشگاهیان در پناه خودت مسکون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و معلولان و مجروحان شفای عاجل کرام.